هر کی یه جور ریش شده دیگه.
دلمان گرفته بود گفتم برم حرم، نمیدونستیم همه همسفر پیدا میکنه.
حتی خیالش هم نمیکردم شب بتونم برم حرم.
بس کجا داشتی میرفتی؟
با این فرد اکثر بتونم دو سه تا خیابون برم. والا نمیکشم دیگه حمید، داغون شدم.
مال تو نیست مرد، بخوای تا خود بیت المقدس رو با همین پا میری.
سرم یه چیزی گفت به هم برخورد، اشتباه کردم. اون بنده خودم حق داره، یه چیزی میگه دیگه.
پسرموی ما هم شهید شده، دیروز فهمیدم، جا مانده او برای اربن.
خوشبالش. میدونی گاهی رفتن از موندن بهتره.
این چه حرفی حاج ناصر؟ شما چرا؟
تو واسه هواخوری زده بودی بیرون؟
چه ربطی داره؟
ربطش به اینه که نتونستی بمونه خونه، زدی بیرون دیگه.
هر روزگار یه جوریه، اصل وظیفه است. خوش به حال صادق گرفت.
یه صادق میشناختم خیلی تر و فرس بود، کوچولو و قد کوتاه، اما تا دلت بخواد تر و فرس. ماشاءالله
صادق ما هم همینطوری بود.
شاید خودش باشه. هر حال خدا خیرش بده که کارو تموم کرد و تا آخرش رفت.
آخرش جاییه که میتونی.
یاج نسته بزا کمکت کنم بشین.
دعوتگر بیا. امام رضا بازم توفیق شد بیام پیشت.
چیزی به از اون صبح نمونده.
از اون که بگن یه روز دیگه شروع میشه. اون وقت از روزی که فهمیدین صادق شهید شده یه روز دیگه هم بگن.
خدا رحمتش.
خدا کنه یادمون نره.
گاهی اینجوری میشه دیگه، یادمون میره. تو یه چیزی تو را گفتی. گفتی چی؟ گفتی مهم وظیفه است.
بله همینو گفتی.
اونایی هم که میانم کاش وظیفهشونو درست انجام بدن.
چقدر دلم برای حرم تنگ شده.
یادت همین یادت فلخ که میزد و میسودی و میگفتی دلم میخواد تو حرم باشم قبل از طلوع، قبل از عزیم.
حالا دلم برای فلق توی سنگر تنگ شده. کاش میفهمیدن چی میگم.
کیا میفهمیدن؟
همه خونه آدم بقیه. دلم برای گلولو تو پتان تنگ نشده، دلم برای چیزی تنگ شده که کنار همه اینا بود، چیزی که همه ما رو کنار هم نگه میداشت.
چیزی که دل منم براش تنگ شده یه جور صافی و سادگی بود.
شجاعت بود، شجاعت بی قید و شرط. مرد بود. مرگ چیز ترسناکیه، هره گاهی حسی آدم رو میگیره که میتونه مرگ و شکست بده. این اون چیزی که اونجا بود، قدرت شکست مرگ. میدونین دلم برای چی تنگ شده؟ میدونی واقعا آقا رسول؟ میدونی؟
برای چی آج ناسه؟
واسه اون لحظه هایی که توره مرگ با میشدم و سرش داد میکشیدم. واسه اون لحظه هایی که مرگ حقیر میشد. یادته؟
اون یادم هست.
و بعد من ماندم و خیالی که در اذان حرم جاری بود، حسی از خلوص و سادگی، حسی از وجود، انگار صادق هم کنارم باشد، انگار این سفر شبانه تقدیری بود که باید دوره می کردم با این آدم ها در شب بی نقص پاییزی، انگار با این آدم ها داشتم دوره می کردم چیزی را که دلم برایش پر می کشید. صادق رفته بود و ما مانده بودیم و حالا اذان حرم ما را در بر می گرفت. مرد اینطور دور می شود از آدم.
آنچه تقدیم شما شنوندگان گرامی شد برنامه باغ تباشا بود و تکرار این برنامه یعنی نمایش خاطرات آن دو هفته رو ساعت 20:30 دقیقه میتونید از رادیو معارف بشنوید. امیدوارم که این لحظات همچنان همراه ما باشید.
یا در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی هست که محراب به فریاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، که محراب به فریاد آمد. از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار، کان تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد. باده صافی شد و مرغان چمن مست شدند، موسم عاشقی و موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد. ای عروس هنر از بخت شکایت من و ما، حجله حسن بیارای که داماد آمد، هجله حسن بیارای که داماد آمد. زیر با که تعلق دارند، ای خوشا سر که از بار غم آزاد آمد. زیر بارند درخت که تعلق دارند، ای خوشا سر که از بار غم آزاد.
دوستان عزیز، به ساعت 2:10 رسیدیم و در این لحظه زمان تقدیم برنامه پرسمان تربیتی است. به شما شنوندگان گرامی 55 دقیقه دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
یه سوال طبیعتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم نه.
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نمازو گاهی اوقات می‌خونه گاهی.
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا
خیلی ترس و استراب داره.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
اقتدار یعنی محبت همراه با صمیمیت در کنار قدرت. ما بحث رسانه‌ها و فضای مجازی رو هم باید مد نظر داشته باشیم. بدترین والدین کسانی هستن که نیکی رو از حد بگذرونن، عللی داره. باید برای مهد بردنش به لطای فلهیانی متوسل بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنونده های عزیز و بزرگوار شبکه رادیویی معارف و برنامه پرسمان تربیتی، سلام میکنم به یکایی که شما وقت اوقاتتون بخیر باشه انشالله. امیدوارم در هر کجای ایران عزیز که هستید سالم و سلامت باشید. در ابتدای برنامه‌مون ترنمی از جنس صلوات رو تقدیم میکنیم به ساحت نورانی پیامبر مهربانی ها، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا صل على محمد وآل محمد. صل على سيدنا محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عصر همگی شما شنونده های عزیز و بزرگوار به خیر باشه. خیلی متشکرم و سپاسگزارم از اینکه افتخار میدین در کنار شما باشیم. من عباس علی توفیقی هستم، گوینده این برنامه، در کنار همکاران محترمم سرکار خانم موسوی تهیه کننده و جناب آقای حجتی زاده صدا بردار، در کنار آقای دکتر همتی کارشناس محترم برنامه که افتخار داریم لحظاتی در کنار شما باشیم. تلاش میکنیم در برنامه پرسمان تربیتی به سوالات شما در حوزه تربیت فرزند پاسخ بدیم. لذا شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30553 با ما در ارتباط باشید. اما همونطور که عرض کردم در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر مجید همتی هستیم. آقای دکتر همتی سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدین و متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکارانتون و همه شنونده های خوب و فهیم رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم.
علیکم السلام. خیلی متشکرم آقای دکتر. ما آماده هستیم از حضور ارزشمندتون استفاده بکنیم. هفته گذشته حتما شما شنونده های عزیز خاطرتون هست که در رابطه با مهارت های ارتباطی صحبت کردیم و حتی یه لحظاتی به زبان بدن هم اشاره شد، مبنی بر اینکه چقدر زبان بدن و مهارت‌های ارتباطی والدین میتونه تأثیر بگذاره در تربیت درست فرزندانه. آقای دکتر آماده هستیم از حضور ارزشمندتون استفاده کنیم.
در ادامه بحثمون انشاءالله این هفته میخوایم در خصوص سبک‌های ارتباطی صحبت کنیم. ایدان باید دقت داشته باشیم ما تو بحث ارتباط نوعا تو مباحث ارتباطی 4 تا سبک رو بیان میکنن.
بله.
که این 4 تا سبک ما بهش دقت داشته باشیم که سبک ارتباطیمون نوعا کدوم سبک هست و بهترین سبک رو بخوایم انتخاب کنیم و تو ارتباط ازش استفاده کنیم.
درسته.
این 4 تا سبک رو من ابتدا اشاره میکنم و در خصوص هر کدوم از این سبک ها انشاءالله مفصل صحبت خواهیم کرد. سبک اول سبک پرخاشگرانه هستش. آدمای پرخاشگر آدمایی هستن که به حق خودشون راضی نیستن و نوعا به حقوق دیگران تجاوز میکنن.
درسته.
در کنار آدم های پرخاشگر همیشه آدم هایی هستن به نام آدم های منفعل.
بله.
اینها در واقع اون افرادی هستن که پرخاشگرها نسبت به حقوقشون در واقع تعدی میکنن، دستورزی میکنن. آدم های منفعل در واقع مصداق این شعر معروف هستن که اشک کباب باعث طغیان آتش است. در واقع همون مظلوم ها هستند. باید دقت داشته باشیم عزیزان، این ظالم و مظلومی که اینجا اشاره می کنیم، منظور ما از مظلوم در واقع مستضعف نیست.
بله.
ما تو قرآن داریم که مستضعفین قرار زمین رو به ارث ببرن. در واقع اهل بیت علیهم السلام مستضعف بودن به این معنا که مورد استضعاف قرار گرفته بودن. آدم های منفعل در واقع افرادی هستن که توسط پرخاشگرها مورد سوء استفاده قرار می گیرند.
درسته.
در کنار آدم های منفعل ما یه سبک ارتباطی دیگه داریم تحت عنوان سبک ارتباطی سلطه‌گرانه.
بله.
آدم های پرخاشگر مستقیم وارد میشن.
بله.
و حرفشون رو میزنن و شما کاملا متوجه میشی. اما تو بحث سبک سلطه‌گران آدم های سلطه‌گر اینها غیر مستقیم وارد ارتباط میشن و میخوان از دیگران سوء استفاده کنن. در واقع آدم های سلطه‌گر نگاهشون به دیگران نگاه ابزاری هستش.
بله.
و این سه تا سبک بزرگواران تو ارتباط سبک های غلط و اشتباهی هستش. یعنی هم سبک پرخاشگرانه و هم منفعلانه و هم سلطه‌گرانه تو کوتاه مدت ممکنه افراد رو راضی کنه، اما تو بلند مدت قطعاً بهشون آسیب میزنه. بهترین سبک ارتباطی سبک قاطعانه هستش که ما باید سعی کنیم این سبک رو بزرگواران هم تو خودمون پرورش بدیم و هم تو فرزندانمون از این سبک در واقع بخوایم حمایت کنیم تا این سبک تو فرزندانمون رشد پیدا کنه. به این نکته هم حتما باید دقت داشته باشیم. مدل فرزند پروری ما با سبک ارتباطیمون مرتبط هستش.
درسته.
یعنی اونجایی که سبک ارتباطی ما پرخاشگرانه هست، نوعاً مدل فرزند پروریمون و سبک فرزند پروریمون میشه سبک مستبدانه. اونجایی که سبک ارتباطی ما سلطه‌گرانه هست، دوباره مدل فرزند پروری اون سبک مستبدانه میشه. و اونجایی که مدل ارتباطی ما عزیزان و سبک ارتباطی ما منفعلانه هست، سبک فرزند پروریمون میشه سبک سهلگیرانه، که هم سبک فرزند پروری سهلگیرانه و هم مستبدانه و سختگیرانه تربیت رو خراب میکنه.
درست.
پس این بحث سبک‌های ارتباطی رو حتما باید ارتباطش رو بزرگواران با سبک فرزندپروریمون مد نظر داشته باشیم. اما آدم‌های پرخاشگر چه ویژگی‌هایی دارن که ما این رو باید حتما مد نظر داشته باشیم که تو ارتباطمون مدلمون سبک پرخاشگرانه نباشه؟ این نکات رو می‌خوام در ادامه خدمتتون عرض کنم. آدم‌های پرخاشگر معمولاً از واژه‌های آمرانه استفاده می‌کنند، دستوری استفاده می‌کنند، باید این کار انجام بشه. معمولاً این آدم‌ها به دنبال عیب‌جویی کردن هستند، یعنی مدل نگاهشون متأسفانه نگاه منفی نگرانه هست و کهنه یه عینک تیره آیه توفیقی به چششون زدن، همیشه شبه براشون و این توی ارتباط رو تخریب میکنه.
درست.
هیچ کدوم از ماها دوست نداریم در کنار آدم های عیبجو و در واقع تحقیر کننده که مدل آدم های پرخاشگره قرار بگیریم. این آدم ها نوعاً گوش شنیدن ندارن، تو شنیدن مشکل دارن، ناتوان هستند. نظام معمولا تو کلام دیگران حرف میزنند و ما روایت داریم وقتی شما کلام کسی رو قطع میکنی مثل اینه که داری به صورتش چنگ میزنی.
درست.
این در واقع مدل ارتباط فرد پرخاشگر هستش. این آدم ها همیشه حق رو به خودشون میدن. آدم های پرخاشگر معمولا دیگران رو تحقیر میکنند و اگر باهاشون مخالفت کنی به شدت برانگیخته میشن، چون حقو به خودشون دارن میدن دیگه، لذا تحمل مخالفت دیگران رو
ندارند.
و از اون طرف وقتی که شما نگاه میکنی کاملا عجله رو تو رفتارشون
میبینید.
باید دقت داشته باشیم عزیزان، اگر سبک ما پرخاشگرانه هست و این نکاتی که گفتم در ما هست، باید سعی کنیم این نکات رو اصلاح کنیم و بریم سراغ سبک مقتدرانه. آدمای پرخاشگر متاسفانه صراحتشون بالاست، اما این آدم‌ها صمیمیت
ندارن.
یعنی آیه توفیقی حرفش رو میزنه، خودش رو راحت میکنه، حالا بقیه
بیخیال،
هر اتفاقی میخواد بیفته. این آدم ها صراحتشون بالاست پست، اما صمیمیتشون پایینه. و از اون طرف اینها در صدد کنترل دیگران هستند. پس این سه تا نکته اساسیه که متأسفانه ما تو سبک پرخاشگرانه
میبینیم.
درست. خب من بحثم رو جمع کنم تو این بخش. پس بزرگواران، قرار ما سبک ارتباطیمون سبک پرخاشگرانه نباشه. اگر احیانا از جملات آمرانه استفاده میکنیم، از تون صدای بالا استفاده میکنیم، همیشه حق رو به خودمون میدیم، نکات منفی دیگران رو میبینیم و وارد فاز سرزنش و تحقیر میشیم و گوش شنیدن نداریم، احتمال بدیم که سبک ما سبک پرخاشگرانه هستش و سعی کنیم اونم اجازه ندیم از این سبک برای ارتباط استفاده کنند. و اگر احیانا دیدیم فرزند من داره وارد فضای پرخاشگری میشه، حتما باید با تکنیک های اصلاح رفتار جلوی این سبک رو بگیریم تا اصلاح بشه سبکش و این سبک در فرزند ما درونی نشه و نماند.
بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر و بسیار سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز و بزرگوار. شما گرامیان میتونید از طریق نارتون خواهیم
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
من یه دختر یک سال و 9 ماهه دارم، یه دختر 8 ماهه دارم. دختر خیلی حسادت میکنه، بعد اواخر اخیران دارم میبینم که خودش رو میزنه، علاوه بر این که پدر مادرش رو میزنه بچه کوچیکه.
یک سال و 9 ماهشون سوال پرسیدن که نسبت به فرزند 8 ماهشون حسادت داره.
درست.
دقیق داشته باشیم بزرگوار. من خواهش میکنم از پدرها و مادرهای بزرگوار از این الفاظی که بار اخلاقی داره برای بچه های زیر 3 سال به هیچ وجه استفاده نکنن. این بچه دروغ میگه، این بچه حسوده، این بچه لجبازه. چرا؟ چون بزرگواران، بچه ها تازه از 3 سالگی به بعد اخلاق داره درشون شکل میگیره.
درسته.
ما شخصیت میگیم از چند بخش تشکیل شده. یکی از بخش هایی که ما تو شخصیت داریم فرامن یا اون بایدها و نبایدهای اخلاقی هستش. فرامن هنوز تا 5 سالگی تا 6 سالگی شکل
نگرفته
به صورت کامل، خصوصا زیر 3 سال. خصوصا زیر 3 سال. بذار اینکه میگید بچه حسادت داره، این اشتباس.
نمیتونه حسادت بکنه.
بله، چون اصلا مفاهیم اخلاقی درش شکل نگرفته.
درسته.
یعنی این بچه ها همدلی ندارند، بعد از اون ور حسادت نداره. این رفتار طبیعی و نرم بچه هاست که زیر 3 سال خیلی از رفتارها رو انجام میدن. یعنی وقتی بچه بزرگتر میشه زیر 3 سال رو ازش سوال میکنی اصلا یادش هم
نمیاد.
من قبلا اشاره کردم بچه ها زیر 3 سال دچار یاد زدودگی هستند. پس حتما باید نگاهمون به این بچه ها متناسب با سنشون و اقتضاعات اون سنشون باشه.
خیلی. بله.
پس لطفا از این برچسب ها استفاده نکنیم. اما اگر قراره در فرزند من این رفتار شکل نگیره، رفتاری که گفتیم برچسب به بچه ما نزنیم، اما میخوایم این رفتار در بچه شکل نگیره، اولین نکته که باید مد نظرمون باشه اعدلو بین اولادکم، عدالت رو باید بین بچه هامون رعایت کنیم. یعنی طبیعیه مادر وقتی که بچه دوم به دنیا میاد هورمونی تو بدنش ترشح میشه به نام اکسیتوسین که این هورمون هورمون عشقه.
درسته.
خب و مادر به فرزند دوم گرایشش بیشتره به اون نوزاد. اینجا پدر باید بیاد این خلأ رو پر کنه. ضمن این که باید حواسمون به این بچه باشه اگر گاهن میاد و نیازی داره مادر نیاز رو برآورده کنه و اگر خودش امکان نیست از پدر کمک بخواد و اگر میبینن بچه اومده روی مسئله در واقع داره هی پافشاری میکنه، تو همچین مواردی لطف کنید از تکنیک های رفتاری استفاده کنید، از توجیه شناختی استفاده نکنید.
به چه معنی دکتر از تکنیک های رفتاری استفاده کنید؟
تکنیک های رفتاری توشون دلیل و استدلال و منطق نیست.
بله.
مثل جا به جایی.
یعنی چی؟ یعنی مثلا یه چیزی بهش بدیم یه چیزی ازش بگیریم.
بله. شما وقتی این بچه داره اذیت میکنه ممکنه به باباش بگیم بادکنک و بادکن بیار، بچه مشغول میشه، تموم شد، نیاز به این نداری بهش بگی دست نزن برو، نه این کار خوبی نیست، ناکن آبجی چقدر مهربونه، تو هم باید دوستش داشته باشی. بچه زیر 3 سال اصلا این مفاهیم رو متوجه
نمیشه.
ضمن این که تازه اگه متوجه بشه نگهداری ذهنیش هم پایینه. یعنی شما الان بهش میگی این بچه دقیقا 2 دقیقه دیگه اینو فراموش کرده.
درسته.
تو ذهنش نمیتونه نگه داره. لذا لطفاً از تکنیک‌های رفتاری استفاده کنید، بچه رو مشغولش کنید، پدر با بچه بازی کنه، اسباب بازی‌های متنوع در دسترس بچه باشه، و اگر رفتار پرخاشگرانه ای هم از بچه دیدیم، ما بچه رو بغل می‌کنیم، آرومش می‌کنیم و در واقع کمک می‌کنیم با همدلی کردن که این دوره رو پشت سر بذاره. میخوام بگم عزیزان باید بچه های زیر 3 سال رو باهاشون مراعات کرد، باهاشون باید مدارا کرد در واقع،
درسته،
تا این مرحله رو پشت سر بذارن، تا انشالله بعدن ما بتونیم چی؟ مباحث اخلاقی رو درشون شکل بدیم.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
بله متشکرم از شما آقای دکتر. اجازه بدیم من این پیامکی رو بخونم که تقریبا تو همین فضا است. جناب آقای منصوری از اصفهان پیامک دادن که سلام، چطور فرزند اول رو برای تولد فرزند دوم آماده بکنیم؟ خیلی از خانواده‌ها این مشکل رو دارن و نگرانی و دغدغه رو دارن که بچه اول به هر حال تا الان عزیز دردونه بوده، تا الان به هر حال لوس پدر و مادرش بوده، ولی الان قراره یه نفر بیاد به اصطلاح به قول قدیمی خورده جاش تنگ بشه. چیکار کنیم که اون حسادت، اون حس حسادت برانگیخته نشه و رابطه بچه‌ها با هم خوب باشه؟
قطعاً بزرگواران هر تغییراتی تو زندگی ما باعث ایجاد استرس و اضطراب میشه.
بله.
و فرزند جدیدم که میاد یک تغییرات اساسی تو خانواده ایجاد میشه. لذا قطعاً برای خود ما و فرزندمون استرس و اضطراب دارد. اون چیزی که اضطراب رو تا حد زیادی بزرگواران در واقع مدیریت میکنی پیشبینی پذیری هستش. یعنی وقتی که ما نسبت به یه امری آگاهی داشته باشیم کمک میکنه که بهتر باهاش مواجه بشیم، و اون چیزی که حال ما رو بد میکنه و اضطراب بهمون وارد میکنه عدم پیشبینی پذیری هستش. شاید بزرگواران تو این ایامی که پشت سر گذاشتیم تو مباحث اقتصادی اگر ما پیشبینی پذیری می داشتیم راحت تر می تونستیم چی؟ با مسائل و مشکلات کنار بیاییم. اما وقتی شما دفعتاً با یه تغییر و تحول اساسی تو مباحث اقتصادی مواجه می شید حالتون بد می شه، و این بد شدن حال به خاطر اون استرس و اضطرابیه که عدم پیشبینی پذیری داره بهتون وارد می کنه. پس حتماً باید به فرزندمون آگاهی هایی رو بدیم در خصوص این که قرار یه خواهر یا برادری داشته باشه که در واقع این پیشبینی پذیری اتفاق بیفته.
درست.
بچه رو دفعتاً با یک شوک مواجه
نکنیم
و از بچه این مسئله رو پنهان
نکنیم.
این نکته اول. نکته دوم، حتماً کتاب‌های داستانی تهیه بشه برای بچه‌ها که الحمدلله ما تو بازار این رو داریم که در خصوص تولد فرزند جدید بچه این داستان رو بشنوه و برای بچه خونده بشه تا از نظر ذهنی اون آمادگی بازم بیشتر بشه.
درست.
و نکته سوم، وقتی که فرزند به دنیا اومد حتما وقتی که دارن بچه رو میارن داخل خونه کار قشنگیه، خیلی از خانواده های توفیقی انجام میدن، یه هدیه هم میخرن و میگن این چی از طرف آبجی یا داداشی که برای شما چیکار کرده این رو اوورده در واقع.
خب
این رو، یعنی میخوام بگم این قدم نورسیده رو در واقع با یه حس قشنگ خوب با بچه همراه کنیم، ما بهش میگیم شرطی سازی در واقع کلاسیک.
درست.
وقتی که یک مسئلهی با یه حس خوب همراه میشه اون حس خوب منتقل میشه به اون امر. مثلا ما روایت داریم روز جمعه به بچه ها گوشت بدید، میوه بدید. روز جمعه، روز بالاخره عید مسلمین، گوشت و میوه هم بالاخره لذیذ و دلچسب، لذا این حس و حال خوب منتقل میکنه به روز جمعه و بچه‌ها نسبت به روز جمعه هم حس مثبت تری پیدا میکنند. لذا این هدیه خریدن کار خیلی خوبی انجام بشه. و نکته بعدی این که حتما دقت داشته باشند مادرها و پدرها، لطفاً هوای هم رو داشته باشید تا این تغییرات استرس هاشو تو خود ما هم کم کنه. یعنی مادری که بچه جدید اومده قطعا این بچه تو خواب اگه یه لحظه چی مثلا تکون بخوره یا صدایی از بچه در بیاد مادر با استراب بلند میشه. میخوام بگم پدر اینجا خیلی این کمک کننده است که این استرس و استراب مادر کم بشه، که معمولا آیه توفیقی ما تو حالتهای استرس و